بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، بار الخلائق اجمعین، و صلاة و سلام علی سید الانبیا و خاتم النبیین، حبیبنا و حبیب اله العالمین، ابو القاسم المصطفی محمد. صلی الله علیه و علی آله طیبین الطاهرین المعصومین و لعن الدائم علی اعدائهم اجمعین. امشب واقعا شب با عظمتی است، شب اولین مولود خانه امیرالمومنین و حضرت زهرا. من نمیدونم شما حالتی که برای خونه امیرالمومنین و حضرت زهرا امشب پیش اومده رو چجوری تصور میکنید. برای آشورا تصورش برای هممون روز آشورا، روز عزاست، معلومه چی هستش. حالت روز آشورا معلومه، اما حالت روزی که اولین مولود خونه امیرالمومنین علیه السلام به دنیا اومده، این حالت تصورش برای هر کسی روشن نیست. حالت غم برای ما زود تصور میشه، اما حالت شادی تو خونه اهل بیت کمتر. معمولا از غم و مصیبت و اینها، خب چون بیشتر گفته میشه، برای ما زود تصور میشه تو روزه ها و امثال اینها، ولی از شادی ها تصورش کمتر برای ما روشن هستش. امشب واقعا خونه امیرالمومنین علیه السلام و حضرت زهرا سلام الله علیها خونه پرشادی هستش و پیغمبر فرمود الحسن هدیه من رب العالمین، هدیه ای هستش از طرف پروردگار عالم. حقیقتا امشب بتونید از امام مجتبی علیه السلام تمام ابدیت رو بگیرید، تمام ابدیت رو امشب از امام مجتبی علیه السلام بگیرید. حقیقتا از امام مجتبی علیه السلام امشب ولایت اهل بیت رو بگیرید، از امام مجتبی علیه السلام سربازی امام زمان علیه السلام رو بگیرید، از کریم اهل بیت هرچی کم بخواید معناش اینه که او رو کوچیک دونستید، و هرچی بزرگ بخواید معلوم هستش که او رو بزرگ میدونید. آدم از آدم بزرگ که کم نمیخواد که. هدیه به پیشگاه با عظمتشون با توجه صلواتی اول عنایت بفرمایید. مرحوم شهید مطهری تعبیر زیبایی تو بعضی از کتاباشون دارن، شاید دیده باشید. ایشون میفرماید که فرق است بین بزرگی و بزرگواری. بعضی ها هستن بزرگ هستن ولی بزرگوار نیستن، بعضی ها هستن که بزرگن ولی یه جنایتکار بزرگن، یه حسود بزرگن، یه قلدر بزرگن، یه زورگوی بزرگن. بزرگ بودن الزاماً تو ناحیه خوبی ها نیست، میتونه تو ناحیه بدی ها باشه، میتونه تو ناحیه پستی ها باشه. انسان از هر دو طرف بی نهایته، هم از طرف مثبت، از طرف صعود، هم از طرف سقوط. تنها موجود بی نهایت تو عالم که حدی نداره، انتها نداره، تو بین مخلوقات انسانه. هیچ حدی نداره، یعنی هیچ خوبی نیست که بالاتر از او نتونه بره و هیچ پستی نیست که پستر از او نتونه باشه. انسان از هر دو طرف حدی نداره. بقیه موجودات همه حد دارن، جن حد داره، ملائکه حد دارن، به یه حدی که میرسه دیگه بیشتر از او دیگه نیست، ولی انسان بی حد، بی نهایته. بعضی ها هستن که تو ناحیه پستی ها بزرگ میشن. شما فرض کنید افرادی مثلا چنگیز، مثل هیتلر، مثلا فرض کنید صدام، مثل حجاج ابن یوسف، اینا پست هایی بودن که شما تو زندگیشون وقتی نگاه بکنید آدم باورش نمیشه که این چه درنده ایه که اصلا. از مثلا حجاج معروف بوده که صبحانش رو میخواسته بخوره یا غذا میخواسته بخوره، یه شیعه ای رو به طرز فجیعی باید جلوش میکشتن تا اشتهاش باز بشه، تا اشتهاش باز بشه و مثلا بتونه بهتر بخوره. حالا شما گاهی موقع یه جنایت جلو چشمتون میبینید، تا چند وقت اصلا آدم حال نداره چیزی بخوره، ولی این تازه اشتهاش باز میشه. ما تو زمان خودمون اگر نمی دیدیم این داعشی های پس فطرت خبیث فوق جنایتکار رو، باورمون نمیشد که آدم اینقدر درنده میشه. خدا رحمت کنه حاج قاسم های سلیمانی چیزهایی رو که نقل میکرد شاید کم و بیش به حال شنیده باشید، و واقعا چندشاور که یه بچه مثلا فرض کنید در حد شیرخواره رو مثل یه برهی که سیخ توش بگذارن و کباب بکنن کبابش میکنن، و خب این رو مثلا برای مادرش میفرستن و به هر حال گاهی موقع حتی وادار به خوردن میکنن، چون اگر نخوره سر اون بچه دیگه‌شو میبره. در هر حال بعضی از آدما بزرگن ولی بزرگوار نیستن، جوانمرد نیستن، فضائل ندارن، تو پستی هاشون بزرگ شدن. مرحوم شهید مطهری خود ایشون نادرشاه رو مثال میزنه، میگه نادر آدم بزرگی بود. خب واقعا هم آدم بزرگی بود در زمان ایران، در زمان نادر ایران نقشش به شکل گربه نبود، به شکل نهنگ بود، یعنی خیلی بزرگ بود. شاید اون زمانی که ایران بزرگترین مساحت جغرافیایی داشت زمان نادرشاه بود، که خیلی از این کشورهای همسایه و دوروبر اینا همه جزء ایران بودن. خب زمان نادرشاه خیلی از فتنه ها رو او سرکوب کرد و آرام کرد ایران رو، و البته ظلم خیلی زیادی هم کرد. اون اواخر عمرش که دیگه تقریبا به جنون کشیده شده بود، حتی بچه خودش رو کور کرد، بچه خودش رو که مبادا مثلا توطئه بکنه و حکومت رو به دست بگیره. خیلی افراد رو کشت، خیلی ظلم به خصوص اواخر عمرش کرد. اما خب معروف بوده به شجاعت، معروف بوده به شجاعت. نقل میکنن تو یکی از جنگ ها معمولا هم همیشه جلوتر از لشکر خودش میرفته، برای شناسایی منطقه‌ای که داره میرن، لشکر داره میره، خودش جلوتر چند کیلومتر جلوتر حرکت میکرده. نقل میکنن توی یکی از همین جنگ ها که داشت با لشکرش میرفت، زمستان بود، سرد بود، گردنه زیدر بعد از شاهرود به سمت مشهد که به هر حال یه گردنه بوده، همیشه کولاک و برفگیر بوده، خود ایشون تک و تنها جلوتر از لشکر میرفته. نیمه شب رسید به یه کاروانسرا، به یه کاروانسرایی رسید. اون شخصی که تو کاروانسرا بود میگه دیدم در میزنن. حالا تو اون سرما نیمه شب تو اون کولاک، میگه در کاروانسرا رو باز کردم، دیدم یه شخص تنومندی با اسب اومد داخل و پرید پایین. به من گفتش که غذا چیزی داری؟ گفتم 30-40 تا تخم مرغ دارم. گفت همشو درست کن. بیار و به این اسب ما هم رسیدگی بکن. میگه من تخم مرغ رو درست کردم و آورد و شروع کرد خوردن. به اسبش هم جو دادم و به هر حال به اون رسیدگی کردم. گفت من یه ساعت میگیرم میخوابم، منو بیا بیدارم کن. میگه بعد که بیدارش کردم آماده شد و به هر حال خواست حرکت بکنه، به من گفت دامن تو بگی. من گرفتم، پر از سکه کرد، چندین برابر اون مقداری که پول کارم بود، پر از سکه کرد. بعد به من گفتش که شاید یه ساعت دیگه یه لشکر میرسه، تو درو باز نکن براشون، برو از بالای بام بهشون بگو که نادر گفت اینجا اتراق نکنید، بیاد چند کیلومتر جلوتر، اینجا اتراق نکنید. میگه تا فهمیدم این نادره از ترس دامنم افتاد، این سکه ها ریخت. نادر پرید رو اسب و رفت. یه ساعت بعد دیدم صدای همهمه و سرصدا میاد، فهمیدم لشکر رسیده. رفتم بالای بام و فریاد کردم که نادر اینجا بود، گفت اینجا اتراق نکنید، بیاد فلانجا. یک نفر مخالفت نکرد، یعنی هیچ بایی که خیلی خسته بودن، سرما بودن، شب بود، همه اینا همشون رفتن. نادر اگر بخواد نادر باشه تو پرقو نمیتونه بخوابه و تا لنگه زور مثلا بخوابه و بازم نادر باشه. یا آدم بسیار بلند همت و بزرگی بود، اما بزرگ بود، بزرگوار نبود. یه همت بزرگ، یه شجاعت بزرگ، یه تلاش بزرگ بود، اما بزرگوار نبود که جوانمردی الزامن داشته باشه و تو فضائل بزرگ شده باشه. اما بعضی ها هستن که از اون طرف بزرگوارن، بعضی ها زیبایی های روحشون هستش که بزرگ شده، فضائلشون رشد کرده، با اینکه یه لقبا هم بیشتر ندارن، عده و عده و بگیر و ببند و زور و قلدر و نوچه و اینجور چیز هم دورشون نیست، اما همه در مقابلشون احساس کوچیکی میکنن. عظمت مال روحشه. آدمی که بزرگواره اینجوری خدا رحمت کنه، مرحوم یاسر مهدی قوام تو همین تهران خودمان بوده، 60 سال پیش، 55 60 سال پیش از دنیا رفت. شاید تو بعضی از مستندهای تلویزیونی چندین بار زندگی نامه ایشون رو نشون دادن. واقعا با عظمت بود. مرحوم یاسر مهدی قوام موقع تشییع جنازه‌اش تو حرم هست معصوم سلام الله علیه در قم بگفتن پر بود، تو صحن مطهر هست معصومه پر بود از این کلا شاپویا و دستمال یزدی به دستا، رسم لاتای مثلا قدیم، اینا همه مریدای یاسر مهدی قوام بودن که به دست او بود که به هر حال هدایت شدن. خیلی عذر میخوام، من به هر حال بسیاری از زنان فاحشه‌ای بودن که تو همین تهران بودن، ایشون پول جور کرد که به زندگی برگردن و از اون مسیر برگردون اونها رو. خیلی عجیب بود و گاهی موقعا تهمت هم بهش میزدن که ایشون مثلا چرا عرض میکنم دیگه، حالا اینا بر ما ببخشید، مثلا یه فاحشه خونه خب تهران داشت، خب ایشون برای چی اونجا گاهی موقع ها میرفت؟ تهمت میخورد. یه موقع رفته بود به اون خانومی که مسئول اون فاحشه خونه بود، گفت یه دختری رو تازه امروز آوردن اینجا. اون گفت بله، یه دختری رو. گفت بهش بگید بیاد. رفتم یه دختر، یه بنده خدا گریه هم میکرد، آوردنش. آیا یاسر مهدی قوام گفت هر چقدر پولش بشه من بهتون میدم این دختر بیاد بیرون. اون خانومی که رئیس اون به اصطلاح مدیر اون فاحشه خونه بود گفت برش تو ببری، اصلا همش از صبح تا داره گریه میکنه. یه پول زیادی داد آقای یاسر مهدی قوام این دختر رو. این دختر رو گفت برای چی من رو شما؟ گفت من حضرت زهرا سلام الله علیها رو در خواب دیدم که شما سیده هستی، برو هر چی میده پول بده و این رو از اونجا بیار بیرون. به خاطر فقرش رفته بود تو فاحشه خونه، ولی این کاره نبود. ایشون گاهی موقع این شکلی کارهایی رو انجام میداد. یه موقعی معروف هست مقام معظم رهبری ایشون میفرمود من جوونیام پای منبر آقای یاسر مهدی قوام میرفتم، گفت خیلی دنبالش میرفتم و خاطراتی با ایشون داشت. یه موقعی دوز خونش زده بود، آقای یاسر مهدی قوام تو یکی از اتاقا خوابیده بود، این دوز نمیدونست، فکر میکرد تو خونه خالیه، رفته بود یه قالیچه رو لوله بکنه ورداره. آقای یاسر مهدی قوام از اون اتاق فریاد زد که اوه اون یه لنگه به دردت نمیخوره، این دو لنگه است، بیا هر دوتاشو بردو بره، این جفته، اونو ازت خوب نمیخرن، بیا هر دو لنگه رو بردو ببر، برو فلانجای بازار بگو سید مهدی منو فرستاده ازت خوب میخرن، بعد برو یه گاری دستی بخر توش خیار و سیب و اینجور چیزا بفروش، میوه بفروش، طرفای غروب همین محله همین دوروبر باش، طرفای غروب من میام هر چی میوه مونده من ازت میخرم، نمیذارم ضرر بکنی و شکست بشی. ایشون میگفت که آقای یاسر مهدی قوام منو حلال خور کرد، من دوز بودم، آقای یاسر مهدی قوام منو حلال خورم کرد، از جهنم من آورد بهشت. یه آدم اینجوری بود، مجتهد بود، آدم با عظمتی بود، اما با این وجود یه کسی بود که تو خود مردم بود، یه کسی بود که به هر حال سعی میکرد دستگیری بکنه. بزرگوار اینجور آدمان، یه لقبا بیشتر نداشت، عده و عده و دوروبریا و نوچه و اینجور چیزا نداشت، اما عظمت روحش باعث میشد که بر در مقابلش زانو بزنن دیگران. اینا میشن بزرگوار، اینا میشن کسانی که کریم و نفسن. کریم به معنای بخشنده نیست. ما ها به امام مجتبی علیه السلام میگیم کریم اهل بیت، تو ذهنمون میاد که خیلی بخشنده بود. بله امام مجتبی بخشنده هم بود، اما کریم به معنای بخشنده نیست. بخشنده تو عربی یا جواد یا سخی، به کسی که سخاوتمند از جهت مالی، یا میگن جواد یا میگن سخی. کریم نمیگن. کریم اون کسی است که زیبایی های روح داره، بزرگواره، جوانمردی داره، تو فضائل رشد کرده. حضرت زهرا در روایت هستش که دست امام حسن و امام حسین بچه بودن، اواخر عمر پیغمبر، دست این دو بزرگوار رو گرفت، خدمت پیغمبر رسید، به پدر بزرگوارش گفت که پدر جان برای این دو تا بچه من چی به ارث میگذاری؟ پیغمبر اکرم فرمود اما الحسن فلهو هیبتی و سعددی و اما الحسین فلهو جودی و جرأتی. برای حسنم دعا دو تا خصوصیت رو برای او به ارث بگذارم، یکی هیبت خودم فلهو هیبتی و سعددی، و یکی سیادتم، اون آقایی و بزرگمنشی، همون بزرگواری. و اما الحسین فلهو جودی، اون جود و بخشندگی و جرأتی، اون جرأت و شجاعت. حتی وجود مقدس امام مجتبی هم بسیار شجاع بود که حالا الان وقت گفتنش تو جنگ هایی که با امیرالمومنین داشت نیست. پیغمبر فرمود این رو به امام حسن، یکی هیبت داشت و یکی سیادت. ببینید یه موقع هست یه کسی ابهت و هیبت داره، دیگران ازش حساب ببرن. هیبت و ابهت داره که دیگران ازش حساب ببرن، اما به خاطر اینکه بددهنه، چون آدم بددهنیست دیگران میترسن باش، میترسن ازش، حساب میبرن ازش. یا به خاطر اینکه برای کوچکترین چیزی دعوا را میندازه و چاقو میکشه و غمه میکشه، دیگران ازش حساب میبرن. یا به خاطر اینکه مثلا اطرافیان داره و مثلا فرض کنید یه نوچه هایی داره که اونا با چاقو میفتن جون کسی، حساب میبرن. اینجور آدم ها که دیگران ازش حساب میبرن، نه به خاطر کمالاتیست که این فرد داره، خودش پوکه، خودش هیچی نداره، از چاقوش میترسن، از فحشش میترسن، از اسلحهش میترسن. ببینید خودش هیچی نداره. اما یه موقع هستش که نه، یه کسی خیلی هم مهربانه، هیچ قلدری نداره، هیچ زور و بازویی نداره، هیچ فحشی نداره، هیچ اطرافیانی نداره، اما کمالاتش به قدری زیاد هست که دیگران وقتی کنار او وای میسن احساس کوچیکی میکنن، انگار در کنار یه کوه وایسادن، احساس کوچیک، عظمت او رو که با خودشون مقایسه میکنن احساس کوچیکی میکنن. تشبیها من عرض میکنم مثل خود خدا، خداوند متعال که بی نهایت مهربانه، پروردگار عالم که بی نهایت مهربان و رحیمه. اما چرا اونایی که معرفت دارن وقتی که در مقابل خدا قرار میگیرن غش میکنن؟ مثل خود امام صادق، مثل پیغمبر اکرم گاهی موقع غش میکرد، چون عظمت و کمالات خدا اینقدر زیاده که این در مقابل اون عظمت احساس کوچیکی میکنه، ابهتش به خاطر کمالاتشه. یا خود پیغمبر، خود پیغمبر با وجود اون همه مهربانی گاهی موقع ها بعضیا با پیغمبر حرف میزدن لکنت زبان میگرفتن. پیغمبر که زور نمیگفت، ولی ابهتش جوری است که وقتی با پیغمبر حرف میزدن لکنت زبان میگرفتن. اینا اخلاقشون و بزرگی و کمالاتشون کاری میکرد که دیگران به زانو در بیان. امام مجتبی علیه السلام اینجوری بود، اخلاقش جوری بود که باعث میشد دیگران ازش حساب ببرن، مهربانی زیاد از اندازش. این خیلی عجیبه ها. در واقع حضرت ابهت داشت، ولی ابهتش به خاطر زور گفتنش نبود، سیادت هم داشت، آقایی هم داشت، بزرگواری هم داشت. اون بزرگواریش باعث میشد که دیگران در مقابلش زانو بزنن. من چند نمونه از کارهای امام مجتبی که شاید کمتر شنیدید رو خدمتتون عرض بکنم. امام مجتبی علیه السلام مرحوم مجلسی تو جلد 2 بهار نقل کرده، یه همسایه یهودی داشت که از چاه فاضلاب به خونهشون آب نشت کرده بود به دیوار خونه امام مجتبی و دیوار خیس شده بود. یه مرتبه زن اون همسایه اومد تو خونه امام مجتبی، ظاهرا کاری داشت. وقتی اومد دیوار مشترک بین خونه خودشون و حضرت رو دید، دید این دیوار خیسه، فهمید که از فاضلاب به خونهشون نشت کرده و این دیوار خیس شده. سری رفت به شوهرش گفت، گفت این خیس شدن دیوار اون طرف هم رفته به خاطر فاضلاب خونه ماست. اون یهودی اومد و به امام مجتبی گفتش که آقا چرا نگفتید که خونتون اینجوری هست؟ خب این دیوار شاید بریزه، به من میگفتید، خب من میرفتم این فرض کنید تعمیر میکردم، درستش میکردم. امام مجتبی علیه السلام فرمود چیزی نیست، حالا خودمون میتونیم درستش کنیم. امرنی جدی رسول الله به اکرام الجار، جد من پیغمبر ما رو سفارش کرده که به همسایه تا میتونید اکرام بکنید، زحمت نندازید رو دوشش، تا میتونید اکرام بکنید. اون طرف ببینید تعبیر روایت این هستش، فاسلم الیهودی، چون دیده بود کارهای امام مجتبی رو دیده بود، گفت اگر اسلام اینی که ما از شما داریم میبینیم، فاسلم الیهودی، مسلمان شد. امام مجتبی علیه السلام یه مرتبه از یه کوچه رد میشد، دید یه غلامی، حالا اون زمان بردهداری بوده دیگه، از قبل از اسلام بوده که ارباب داشته، نشسته یه جایی، یه سگی هم اون طرف هستش، یه لقمه غذا میخوره یه چیزی پرت میکنه جلوی این سگ، یه مقدار غذا میخوره یه چیزی پرت میکنه جلوی این سگ. امام مجتبی علیه السلام سوال کرد که برای چی اینجوری؟ گفت من خجالت میکشم که یک موجود زنده ای در کنار من باشه، من غذا بخورم او هیچی نخوره. من خجالت میکشم یه موجود زنده ای باشه، من غذا بخورم او منو ببینه فقط. امام مجتبی دید این خیلی با معرفته، رفت و یه پولی برداشت به اصطلاح صاحب باغ که این غلام کنار اون باغ بود و ارباب این غلام، به او گفتش که این مقدار مبلغ رو برای خرید این غلام من بهت میدم، اینو به من ببخش. پولم داد، او داد به امام مجتبی علیه السلام. حضرت یه پولی به این غلام داد، گفت تو رو بخشیدم، این باغ هم مال خودت باشه، این پولم سرمایه زندگیت باشه، تو با معرفتی. یه کار از این دید، این میگن کریم، این بزرگواری ها و زیبایی های روح آدمه که از کنار یه کار قشنگ سرسری رد میشه، وای میسه تشویقش میکنه، وای میسه او رو تقدیر ازش میکنه، اونم اینجور تقدیرهای. اون چیزی که معروف خودتون شنیدید که یه نفر از دمشق، از شام به اصطلاح اون زمان که اسلامشون اسلام اموی بود، خب میدونید شامیا اسلام رو از معاویه گرفته بودن و به شدت با اهل بیت، به خصوص با امیرالمومنین علیه السلام به شدت مخالف بودن. یه نفر از شام اومده بود وارد مدینه شد، دید که یه آقایی داره میاد، همه بهش احترام میذاره. امام حسن خیلی خوشپوش بود، هم لباس خوب بپوشید و هم خیلی معطر، خیلی هم زیبا بود و خب از طرفی چون فرزند پیغمبر بود خیلی دوستش داشتن، احترام بهش تو مدینه احترام بهش میگذاشتن. این شخصی که از دمشق اومده بود دید به یه نفر دارن خیلی احترام میذارن، سوال کرد که این کیه؟ گفتن حسن ابن علی. گفت عجب، من باباش علی رو ندیدم که بهش فحش بدم، به این میتونم. رفت و هرچی به دهنش میرسید، به شامی بود دیگه، مال شام بود، هرچی به دهنش میرسید به امام مجتبی علیه السلام گفت. امام وایساد این وقتی حرفاشو زد، سوال کرد که شما مال کجا هستی؟ گفت من اهل شامم. امام دیگه همه چی رو فهمید که این، حضرت فرمودش که اگر جا نداری ما منزل داریم. امام مجتبی یه خونه داشت با تمام امکانات برای کسانی که غریب هستن، اون موقع که مسافرخونه و هتل و این حرفا که نبود، اگه کسی می اومد غریب اگر بود، امام مجتبی یه منزلی داشت با همه امکانات تا سه روز پذیرایی میکرد. به این شخص گفت آقا ما یه منزلی داریم، اگر میخواید بیاید اونجا محل پذیرایی هست، اگر پول کم دارید ما قرض بهتون میدیم، اگر لباس ندارید لباس بهتون میدیم. این افتاد به پای امام مجتبی، شروع کرد گریه کردن، گفت ببخش من بد فهمیدم، به من گفته بودن که شما و پدرت چه کسایی هستی، بد فهمیدم. بعد خودش میگفتش که مبغوز ترین کس پیش من که خیلی بدم میومد تا قبل از آمدن به مدینه علی و اولاد علی بودن، بعد از برخورد با امام حسن علیه السلام محبوب ترین کس پیش من علی و اولاد علی هستن. برخورداش اینجوری بود. از جهت بخشش های مالی که چقدر امام مجتبی میبخشید که اصلا گفتنی نیست. من یه نمونهشو فقط عرض میکنم خدمتتون که وقت شما کریم رو ببینید که چه خصوصیاتی داشت. یکی اومد پیش امام مجتبی علیه السلام، این آدم آدمی بود که با اصالت بود، از همون آدمایی که میگن از اسب افتادن، از اصل نیفتادن، او اصالتش رو حفظ کرده بوده، ولی خب تو زندگی ورشکست چون شده بود، اومد پیش امام مجتبی، درخواست و نیاز خودش رو با اشعاری شروع کرد گفتن. گفت لم یبغلی مالون یبا و بدرهمن، هیچ مالی من ندارم که بفروشم یه پولی ازش به دست بیارم، آه در بساط ندارم. لم یبغلی مالون یبا و بدرهمن یکفی که منظر حالتن ان مخبری، چهره من و رنگ رخساره خبر میده که من دارم راست میگم. الا بقایا ما اوجهن سنتهو، یه تهمونده آبرو فقط برام مونده، هیچ چی دیگه ندارم، آه در بساط ندارم. الا بقایا ما وجه سنته، یا آبرویی دارم که او رو نگه داشتم، او رو همینجوری ندادم به این و اون. این نشون میده آدم اصیلی بوده که آبروش رو به این و اون نداد. یه تهمونده آبرویی برام مونده. الا بقایا ما وجه سنته الا یبا، فقط وجدت که مشتری. اون رو هم اومدم پیش شما گرو بگذارم، شما مشتری آبروی منی. امام مصطفی علیه السلام ببینید جوابش رو با اشعاری بر وزن خودش، با اشعاری جواب داد. فرمود که عاجل تنا، خوب شد زود اومدی، عجله کردی. عاجل تنا فعطا که وابل و برنا تلا و ان اخرتنا لم تمتری. زود اومدی. دو تا کلمه امام مصطفی میگه، این دو تا کلمه تو قرآن اومده، یکی وابل یکی تل، با تی دسته دار. وابل یعنی بارونهای دونه درشت، بارونهای دونه درشت که اگه آدم دو دقیقه زیر اون بارون بمونه خیس خیس میشه. تل با تی دسته دار یعنی بارونهای بسیار ریز که یه نمیگویی، فقط آدم رو سرش اگه بشینه که حتی مانع مس هم شاید نشه، خیلی ریز. امام مجتبی میگه عاجل تنا، خوب شد زود اومدی. فعطا که وابل و برنا تلا، از اون دونه درشتای احسان ما اون تلش باقی مونده، اون دونه درشتاش نیست، یه نمی باقی مونده. این نمش میدونید چقدر بود؟ امام مجتبی به خادمش گفت 10,000 درهم که باقی مونده ورده بیار بده به این. 10,000 درهم اون زمان یعنی 1,000 دینار، 1,000 دینار طلا. هر 10 درهم، درهم سکه نقره بود، دینار سکه طلا، هر 10 درهم میشد یه سکه، یه دینار. دینار یه مثقال طلا بود. یه مثقال طلا الان قیمتش چقدره؟ وقت 1,000 مثقال طلا ببینید چقدره. 1,000 مثقال طلا رو بهش داد. چند میلیون میشه؟ نمیدونم، اینو باید از طلا فروشی ها بپرسید، شاید بره تو میلیارد. امام مجتبی میگه اگه به کسی چیزی میدید، خودشون میفرمودن اگه به کسی چیزی میدید اونقدر بدید حتی تغنیه که دیگه غنی بشه، یه قرون دوزار نه، سرمایه بره درست کنه، من رو خودش و خودشون هم اینجوری میداد. وقت حالا این مقدار رو داده به او، میگه خوب شد زود اومدی، از اون دونه درشتاش نمونده بود، فقط یه نم باقی مونده بود. این مقدار رو میگه نم. ولو اخرتنا، اگه تأخیر مینداختیم، دیر میومدی، لم تمتری، همینم نبود، همین مقدارم دیگه من میدادم به کسان دیگه. فخذ القلیل، این مقدار کم رو بگیر. فخذ القلیل و کن کأنک لم تبع ما شئت ما صنته و کأننا لم نشتری. این مقدار کم رو بگیر، گویی نه تو چیزی فروختی نه من چیزی خریدم، اون آبروت هم پیش خودت. شطور دیدی ندیدی؟ آخه این مقدار کم چیه که به خاطرش آبروی رو بگذاری؟ نه تو چیزی به من دادی نه من چیزی به تو دادم، خداحافظ. اینو میگن کریم. این مقدار میبخشه، میگه شطور دیدی؟ اصلا اتفاقی نیفتاد که، این چیزی نیست که من از تو چیزی بخرم آبرو پیش من گرو بگذاری، حرفا نیستش. برو. امام مجتبی علیه السلام یه مرتبه از یک پوچه رد میشد، عرض کردم لباسای حضرت خوشپوش بود. امام مجتبی یه چند تا فقیر کنار کوچه نشسته بودن، داشتن غذا میخوردن، دعوت کردن که آقا بفرمایید غذا. حضرت از اسبش پیاده شد، همونجا نشست باهاشون، همونجا باهاشون نشست رو زمین، باهاشون غذا خورد. بعد فرمود که خب من خدمت شما رسیدم و دعوت شما رو اجابت کردم، شما فردا نهار بیاد منزل من، شما هم بیاد. اینا که خب بندگان خدا چتر بازای درجه یک از خدا خواسته. فردا اینا رفتن. امام مجتبی در این حال که هم غذاشون رو داد، لباس براشون آماده کرده بود، به همشون لباس داد، کمک مالی به همشون کرد، خداحافظشون. کریم اینه. اون وقت شما نگاه کنید، آقا انقدر مهربان، انقدر با گذشت، انقدر نرم بود که همین باعث میشد بعضیا پر رو بشن. ببینید همه ظرفیت مهربانی ندارن. تو مهربانی میکنی به کسی، اون طرف ظرفیت نداره، سوء استفاده میکنه ازه. بعضی اینجوری بودن. این مهربانی و نرمخویی و آقایی امام مجتبی باعث میشد که بعضی پر رو بشن و امام بشه مظلوم. امام مظلوم میشد دیگه. یه مرتبه آقا نزدیک ظهر بود، هوا گرم بود، رفته بود باغ خودش، باغ خودش در زد، اون کارگرش که تو باغ بود اون نیومد در رو باز بکنه. آقا باز دو مرتبه سه مرتبه هی در میزد، خبری نبود. تو گرما وایستاده بود، یه مقدار طول کشید، اون کارگرش یواش یواش اومد و در رو باز کرد. آقا گفت شما داخل بودی؟ صدا رو میشنیدی من در میزنم؟ او گفت بله. او پس چرا نیومدی در باز کنی؟ گفت آقا واقعش دراز کشیده بودم، حال نداشتم و از شما هم نمیترسیدم، میدونستم که شما مهربانی، از شما هم نمیترسیدم. حضرت فرمود خدای شکرت که بندگانت از من نمیترسن، خدای شکرت که بندگانت از من. ببینید گاهی موقع پررو میکرد افراد رو، و همین یه دلیل شاید بود برای مظلومیت امام مجتبی، که وقتی صلح با اون عظمت رو انجام داد که همون صلح امام حسن زمین ساز عاشورای امام حسین شد که الان فرصت بیانش نیست، بعضی از خوبان اومدن به امام مجتبی علیه السلام و سرزنش میکردن، متلک مینداختن به حضرت. من اسم نمیبرم چون بعضیاشون شهید شدن. از خوبان وقتی امام حسن علیه السلام صلح کرد اومدن گفتن که کاش نه ما زنده بودیم نه تو زنده بودی، همچین روزی رو نمیدیدیم که صلح با معاویه کنی. امام یه لبخندی زد گفت من این صلحی که کردم از آنچه که آفتاب بر او بتابه، یعنی کل دنیا، برای شما بهتره. شما نمیدونید این صلح چه ارزشی براتون داشت. منتها خب میومدن اینجوری به آقا میگفتن. وجود مقدس امام مجتبی علیه السلام اگه راجبش خب بخواد گفته بشه، خیلی باید گفته بشه. من همین مقدار اکتفا میکنم. فقط یه نکته آخر، آخر جلسه عرض میکنم. برادر بزرگوار، خواهرای بزرگوار، در زمان خودمون هم یک امام مجتبی داریم الان معصوم، مثل خود امام مجتبی، بزرگوار، کریم، مهربان، مثل خود امام مجتبی، همه خصوصیات رو داره و در این حال مظلوم. کی؟ وجود مقدس امام زمان علیه السلام. همه خصوصیات رو داره ولی در این حال همون مظلومیت هم داره. او هستش که دنبال بچه هاشه، اما بچه هاش گاهی موقع ها به یاد او اصلا نیستن، و تازه گاهی موقع ها گله هم دارن از حضرت. یکی از خوبان در قوم بود، ایشون میگه من یه حاجتی داشتم، مدت ها توسل به امام زمان علیه السلام داشتم، جمکران میرفتم این ور و ور، به هم داده نمیشد، گله کردم از حضرت. گفتم آقا شما هم به فکر ما نیستی، شما هم به فکر ما نیستی. گفت حضرت رو دیدم، حالا خواب شاید دیده بوده، میگه حضرت رو دیدم، حضرت به من فرمود که فلانی ما به فکرت نیستی، تو بچه نبودی از فلان جا افتادی ما گرفتیمت، فلان خطر برات پیش نیومده بود ما رد کردیم، فلان گره تو زندگیت نیفتاده بود ما باز کردیم. میگه یه مرتبه دیدم از بچگی حضرت شروع کرد یه چیزهایی رو گفتن که من خودم میفهمیدم که این اتفاقی که تو زندگیم افتاده و گره باز شده عادی نبوده، اما پشت پردش رو نمیدونستم که کی این گره رو باز کرده. میدیدم حضرت دونه داره میگه، فهمیدم حضرت بود. گفتم آقا دیگه نگید، من شرمنده شما هستم، خیال میکردم شما به یاد ما نیستی، دائم شما به فکر مایی، دائم شما به فکر مایی. یه پدر مگی میتونه به فکر بچهش نباشه؟ یه پدر مگی میتونه؟ امام زمان علیه السلام پدر این امته، پدرش یعیان انا و علی یون ابا و هازه الامه. منطقه خب ما چقدر به یاد او هستیم، ما چقدر به فکر او هست، گاهی موقع گله هم میکنیم ازش. نگذاریم این امام مظلوم بشه، نگذاریم غریب و مظلوم بمونه، حداقل توسط ماها. خدایا به آبروی امام مجتبی علیه السلام قسمت میدیم ما را از سربازان و یاران ولی عهد علیه السلام قرار بده. به آبروی امام مجتبی قسمت میدیم دست ما را در دنیا و آخرت از دامانشون کوتاه مفرما. خدایا به آبروی کریم اهل بیت قسمت میدیم هممون خصوصا جوانان ما رو از فتنه ها، از آسیب ها، از آشوب ها، از همه لغزش ها در آخرالزمان مسون بدار. خدایا به آبروی امام مجتبی علیه السلام نسل اولاد ما رو تا قیامت علوی و فاطمی و حسنی و حسینی و مهدوی قرار بده. خدایا به آبروی امام مجتبی این دست هایی که از دوستان امام مجتبی، پیغمبر فرمود من حسن رو دوست دارم و هر کسی که حسن رو دوست داشته باشه من او رو دوست دارم. خدای جمعی که اینجا نشستن رفقای امام مجتبی و دوستانشن، تو رو قسمت میدیم هر کدوم به هر حال حاجاتی دارن، هر کدوم احیانا خواسته های مشروعی دارن. خدایا این دست ها رو به آبروی کریم اهل بیت ناامید برمگردان. خدایا به حق امام مجتبی رهبر بزرگوارمون، خدمتگزاران دین، خدمتگزاران به این مردم نجیب، بر توفیقات و طول عمرشون بیفزای. امام راحلمون، شهدامون، شهدای مدافع حرم، حاج قاسم های سلیمانی عزیزمون، ذوی الحقوق این جمع، همشون رو از سایه مهمان امام مجتبی قرار بده و عاقبت هممون ختم به سعادت و خیر بگردان. صلوات عنایت.